این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله مومنی و بهمن احمدی عمویی از معترضان به انتخابات خرداد ماه سال گذشته همچنان در زندان انفرادی بازداشتند. بانک جهانی برای یاری به سیل زدگان پاکستان 900 میلیون دلار به اسلام آباد وام می‌دهد. و شمار قربانیان حمله انتحاری امروز در بغداد همچنان نامشخص است. ساعت 9 شب به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در سه‌شنبه 26 مرداد 1389 به سر می‌بریم، برابر با 17 ماه اوت 2010 میلادی. در کنار من هانا کاویانی است که با تازه‌ترین خبرها در کنار شما خواهد بود. پیش از این که من اعلام کنم که چه مطالبی رو در این شبانگاه با شما تقسیم خواهیم کرد و چه مطالبی رو با هم خواهیم شنید، اما بریم سراغ خبرها و از خبرها عقب نمونیم. هانا
با سلام. 12 تن از زندانیانی که در تهران دست به اعتصاب قضا زده بودند پس از 22 روز به بند عمومی 350 زندان اوین بازگردانده شدند. گزارش‌های دریافتی از تهران حکایت از این دارد که عبدالله مومنی، یکی از سران جنبش‌های دانشجوی ایران، و بهمن احمدی عمویی، یکی دیگر از معترضان به انتخابات خرداد ماه سال گذشته در ایران، همچنان در زندان انفرادی گرفتارند. همزمان اعتصاب قضایی کیوان صمیمی، یکی از ناراضیان سیاسی در بازداشت انفرادی در زندان اوین، ادامه دارد. آقای صمیمی اعلام کرده است که اگر آقایان مومنی و احمدی عمویی به بند عمومی منتقل شوند، اعتصاب قضایی خود را خواهد شکست. حال کیوان صمیمی وخیم گزارش شده است. بر پایه خبرهای رسیده، یک فروند جت جنگنده ایران از نوع F4 ساخت آمریکا در نزدیکی نخستین نیروگاه هسته‌ای آن کشور در بوشهر سقوط کرده است. خلبان و کمک خلبان این جت جنگنده پیش از اصابت آن با زمین به سلامت بیرون جستند. علت سقوط این هواپیما نقص فنی اعلام شده است. سرتیپ پاسدار علی شادمانی، رئیس اداره عملیات ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، از برگزاری رزمایش‌های در ایران برای به زانو درآوردن آمریکا در سه اقدام خبر داده است. سرتیپ پاسدار شادمانی میگوید نیروهای مسلح ایران با فرماندهی رهبر جمهوری اسلامی آماده شدند تا در صورت حمله نیروهای آمریکایی به ایران بر تنگه هرمز مسلط شوند و سپس سربازان آمریکایی را در افغانستان و عراق گروگان بگیرند. یکی از شهروندان ایرانی تبار آمریکا به جرم نقض تحریم و مجازاتهایی که دولت ایالات متحده بر جمهوری اسلامی اعمال کرده است، محکوم شناخته شد. دادستانی آمریکا محمود رضا بانکی، 35 ساله را به جرم دریافت بیش از 3 میلیون دلار از خانواده‌اش در ایران به 2.5 سال زندان محکوم کرد. بانک جهانی اعلام کرده است که تصمیم دارد 900 میلیون دلار به اسلام آباد وام بدهد تا این کشور بتواند دوران سخت پس از شدیدترین سیل تاریخ آن کشور را پشت سر بگذارد. این بانک مستقر در واشنگتن در بیانیه از درخواست پاکستان برای دریافت این مبلغ وام یاد کرده است. این خبر در حالی منتشر می شود که به گفته مسئولان، سازمان ملل هنوز نتوانسته 460 میلیون دلار کمبودی را که برای یاری های فوری و اضطراری به سیل زدگان پاکستان لازم است گرد آورد. امروز سه‌شنبه در حمله به یکی از مراکز کارگزینی ارتش عراق در بغداد، ده‌ها سرباز و متقاضی کار کشته و مجروح شدند. یکی از سخنگویان ارتش عراق شمار کشته و مجروح شدگان در این حادثه را به ترتیب 39 و 57 تن اعلام کرد، اما چندین تن دیگر از مسئولان عراقی از کشته شدن بیش از 50 تن و مجروح گشتن بیش از 100 تن در این حمله انتحاری خبر دادند. مسئولان عراقی میگویند بامداد امروز سه‌شنبه یک عامل انتحاری مواد مرگبار همراهش را در دل صفی از سربازان و افراد جویای کار در بیرون از یکی از مراکز کارگزینی ارتش عراق در قلب بغداد منفجر کرده است. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، امروز سه‌شنبه سنگسار یک زوج جوان در آن کشور را به عنوان جنایتی نابخشودنی محکوم کرد. مسئولان میگویند ستیزجویان طالبان روز یکشنبه گذشته این زن و مرد را در یکی از روستاهای دورافتاده استان کندوز در شمال شرقی پاکستان سنگسار کردند. به گفته طالبان این زن 23 ساله و مرد 28 ساله در ملأ عام سنگسار شدند چون با یکدیگر ارتباط جنسی داشتند. بر پایه بیانیه دفتر حامد کرزی، حکم یک گروه غیرقانونی مسلح به سنگسار دو جوان افغان و بدون برگزاری محاکمه عادلانه و منصفانه ناقض کلیه اصول انسانی و اسلامی است. همین بیانیه یادآور شده که آقای کرزایی به مسئولان انتظامی امنیتی افغانستان دستور داده است تا برای دستگیر کردن و مجازات عاملان این جنایت از تمامی منابع بهره بگیرند و از هیچ کوششی فروگذاری نکنند. محمد،
سپاسگزارم از هانا که تا این لحظه ما رو در جریان خبرها گذاشت. البته در ساعت بعد هم باز هانا در کنار شما خواهد بود و تازه ترین خبرها رو به اطلاع شما خواهد رسوند. اما در اینجا بشنویم که در این شبانگاه چه بر پیشخوان ما نشسته است. تعرض به محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام. گزارش ها حاکی از نقش حسین الله کرم از رهبران انصار حزب الله در این ماجراست. نگاهی به آخرین خبرها و گزارش ها درباره حمله انتحاری امروز در بغداد. و البته خواهید شنید گاز لوله‌کشی ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان صادر می شود. و اگر باز هم در کنار ما باشید، در نیم ساعت آینده خواهید شنید از گزارشی درباره کتاب خاطرات تونی بلر، نخست وزیر پیشین انگلستان. یک بار ساعت رو بگم برای اونهایی که شاید ساعت رو چک نکردن، 9:06 شب در ایران و البته در استودیوی ما در پراگ 6:36. نخستین گزارش ما درباره محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و از منتقدان دولت در جریان البته انتخابات. در حالی که قصد داشت آقای رضایی در مراسم مذهبی ماه رمضان در مسجد ارگ تهران شرکت کنه، از سوی چند نفر مورد تعرض قرار گرفته. گزارش ها حاکیه که آقای رضایی وقتی وارد حیات مسجد ارگ شده، توسط حسین الله کرم از رهبران انصار حزب الله متوقف شده و تعدادی از لباس شخصی ها نیز علیه آقای رضایی شعار دادند. این گزارش ها همچنین حاکی از اینه که به خودروی آقای محسن رضایی خساراتی هم وارد شده. مراد ویسی نگاهی کرده به حمله‌ای که به محسن رضایی شده و نقش و جایگاه آقای رضایی رو در 32 سالی که از حاکمیت جمهوری اسلامی بر ایران میگذره گزارش داده که با هم میشنویم.
این اولین باری نیست که پروژه توابسازی و یا نادمسازی زندانیان سیاسی در ایران اجرا میشه. سالیان سال هستش که این روش رو متاسفانه به کار بردن، اما خب خوشبختانه به نظر میاد این روش دیگه از کارآمدی در افکار عمومی برخوردار نیستش.
چون این اقداماتی از سوی بازداشت شدگان پس از انتخابات نشانه چی هست؟ آیا اونها رویکرد جدیدی رو در قبال حاکمیت در پیش گرفتن؟
ببینید، من فکر میکنم این رفتارها نشانه حقانیت راه زندانیان و همینطور دلیل محکمی بر بیگناهی زندانیان سیاسی هست. زندان در شرایط طبیعی مکانی برای تنبه و جایی هستش که یک فرد زندانی در عین تحمل مکافات یک جرم احتمالاً در خلوت خودش به بازنگری احوال و یا جریان و یا جبران اشتباهاتش می‌پردازه. اما زندانیان سیاسی جرم و خطایی مرتکب نشدن که به بازنگری در مواضعشون بپردازن و یا در برابر رفتار حاکمیت و ادعاها و اتهامات شرمنده و نادم باشن. من فکر می‌کنم که این ایستادگی بیش از هر چیز دیگری حقانیت زندانیان سیاسی و بیگناهی اونها رو نشون میده.
آیا این نشانه ناکامی روش‌ها و شیوه‌های حاکمیت در منفعل کردن معترضان و بازداشت شدگان هست؟
بله، ببینید، حاکمان فعلی ایران خیلی تلاش کردند که از زندانیان و رهبران جنبش تواب، نادم و یا پشیمان بسازن، اما این اتفاقات، این نامه‌ای که آقای نوری‌زاد نوشته، اعتصابی که زندانیان در زندان اوین و سایر زندان زندان ها داشتن و یا شکایتی که یک تعدادی از زندانیان علیه سردار مشرق مطرح کردن، همه اینها نشون میده که کودتاگران در این استراتژی خودشون هم شکست خوردن و این روش ها دیگه کارآمدی و کارایی خودش رو از دست داده.
چرا نگرانی حکومت و نارضایتی حکومت از نامه اون 7 بازداشت شده که به رفتار نیروهای نظامی امنیتی شکایت کردن، چرا حاکمیت نسبت به اون نامه ناراحتی و نارضایتی بیشتری از خودش داره نشون میده؟
نباید شما تصور بکنید که طرف مقابل یک قدرت مطلق حق و نفوذناپذیره. در برابر این مقاومت ها اونها هم تأثیر پذیری دارن و اتفاقا نگرانی اصلی اونها و دلیل خشم اونها از این رفتارهای در واقع زندانیان به همین ترسشون از تأثیر این اقدامات در افکار عمومی برمیگرده. به خاطر اینکه اگرچه در حال حاضر حاکمیت با رسانه‌های وسیعی که در اختیار داره همچنان خودش رو قدر قدرت و شکست ناپذیر در صحنه‌های داخلی و خارجی نشون میده و اوضاع رو سعی میکنه عادی نشون بده، اما تجربه تاریخی و حتی در منطقه خود خاورمیانه هم نشون داده که به مرور زندانبان‌ها و استبدادگران در مقابل این مقاومت‌ها خسته میشن و تردیدها و ریزش‌های درونی که در نتیجه مواجهه با حقایق و واقعیت‌هایی است که در همین نامه‌ها و رفتارهای زندانیان انعکاس پیدا می‌کنه، شکست و ناپایداری حاکمان مستبد دینی رو به همراه خواهد داشت.
خب آنچه شنیدید صدای محمد علی توفیقی بود که تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس و از اعضای سابق سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. آقای توفیقی درباره این صحبت میکرد که طی روزهای گذشته 7 تن از بازداشتگان پس از انتخابات در ایران اقدام به شکایت از نیروهای نظامی و امنیتی به اتهام دخالت در انتخابات کرده بودند و چند زندانی اصلاح طلب بازداشت شده در زندان رجایی شهر هم به دادستان تهران توصیه کردند که از اقدامات خودش توبه کنه. از جمله محمد نوریزاد نیز توصیه مشابهی رو به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران داشته که مجموعاً درباره این مسائل صحبت کرد محمد علی توفیقی. اما مثل اینکه بخت با مراد ویسی همکار ما یاره تا گزارش ایشون درباره محسن رضایی رو هم با هم بشنویم.
حمله لباس شخصی ها به محسن رضایی فرمانده سابق سپاه. محسن رضایی هنگام ورود به مسجد ارک تهران مورد تعرض لباس شخصی ها قرار گرفته و به اتومبیل وی نیز خساراتی وارد شده است. بسیاری از منتقدین و معترضین در ایران معتقدند لباس شخصی ها به بسیج و سپاه پاسداران ایران نزدیک هستند و حتی برخی از آنها خود سپاهی بوده و دارای رتبه و درجه هستند. اما محسن رضایی که مورد تعرض لباس شخصی ها قرار گرفته خود پیش از این سالها فرمانده کل سپاه پاسداران بوده است. محسن رضایی پیش از انقلاب سال 57 عضو گروه منصورون بود که با حکومت شاه مبارزه مسلحانه می کرد. پس از پیروزی انقلاب محسن رضایی به عنوان مسئول اطلاعات سپاه برگزیده شد که مسئول برخورد با بسیاری از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی بود. اطلاعات سپاه در سالهای اولیه دهه 60 مسئولیت برخورد با گروهایی چون حزب توده، مجاهدین خلق و سازمان چریکهای فدایی خلق را بر عهده داشت. محسن رضایی آن هنگام در قامت یک فرمانده جوان سپاه در تلویزیون ظاهر می شد و علیه گروه های سیاسی مخالف و منتقد می گفت:
شما سپاه پاسداران را متهم می کنید که با فودالا در رابطه است. سپاه پاسداران اگر چنین بود که آمریکا از اون وحشتی نداشت و ما امیدواریم که مردم قضاوت همیشگی خودشان را خواهند کرد، قضاوتی که پشت دشمنان این مرز و بوم را بلرزه در آورد. این قضاوت قضاوت خلق هاست، قضاوت عده‌ای قدرت طلب و انحصارگرانی است.
در دوران جنگ ایران و عراق نیز محسن رضایی به عنوان فرمانده کل سپاه زینفوزترین مقام نظامی ایران به شمار می رفت. روایت مشهوری در دوران جنگ وجود دارد که آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت ایران در هنگام بازدید از جبهه کردستان مدت‌ها برای ملاقات با محسن رضایی که داخل خاک عراق رفته بود معطل و منتظر نگه داشته شده تا فقط چند دقیقه‌ای با وی ملاقات کند. از این ملاقات عکس معروفی نیز در سایت‌های اینترنتی منتشر شده که محسن رضایی را با لباس محلی در کنار آیت الله خامنه‌ای نشان می‌دهد. بعد از پایان جنگ، در حالی که آیت الله خامنه ای اصرار بر ماندن محسن رضایی در سپاه داشت، ولی وی در نیمه دوم دهه 70 از این نیرو استعفا داد و وارد سیاست شد، اگرچه با نظر آیت الله خامنه ای به دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزیده شد. در سال 1380 که دریابان علی شمخانی به عنوان یک فرمانده نظامی ارشد سپاه در انتخابات ریاست جمهوری رقیب سید محمد خاتمی شد، روابط بسیار نزدیکی بین محسن رضایی و آقای شمخانی وجود داشت. در سال 1384 محسن رضایی تلاش کرد خود وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شود، اما وی در نهایت از این رقابت‌ها انصراف داد. با انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری در سال 1384، محسن رضایی به برخی دیگر از فرماندهان سابق سپاه نظیر علی لاریجانی و محمد باقر قالیباف نزدیک شد و آنها تلاش کردند در انتخابات بعدی یک کاندیدای واحد را در مقابل محمود احمدی نژاد قرار دهند. اگرچه علی لاریجانی و محمد باقر قالیباف در ادامه این را از همکاری با محسن رضایی کنار رفتند، اما این خود محسن رضایی بود که به عنوان رقیب محمود احمدی نژاد وارد انتخابات شد و حتی در جریان مناظره‌های انتخاباتی به شدت از محمود احمدی نژاد انتقاد کرد.
خود مردم ایران قضاوت کنه، مردم شما در هر خانوادهتون چند تا آدمی بیکار دارید؟ با این درصدی که آقای احمدی نژاد میگه واقعا این تطبیق پیدا میکنه؟ شما قضاوت بکنید.
بعد از انتخابات، در حالی که تعداد قابل ملاحظه ای از مردم ایران معتقد به تقلب در انتخابات بودن، آیت الله خامنه ای اصل انتخابات را تایید کرد.
انتخابات 22 خرداد یک نمایش عظیمی بود از احساس مسئولیت ملت ما برای سرنوشت کشور، نمایش عظیمی بود از روح مشارکت جوی مردم در اداره کشورشون، نمایش عظیمی بود از دلبستگی مردم به نظامشون.
پس از این سخنان آیت الله خامنه ای، در حالی که میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان دو نامزد دیگر انتخابات بر تقلب در انتخابات اصرار ورزیدند، محسن رضایی تلاش کرد خود را معترض اما تابع ولایت فقیه نشان دهد.
ما بایستی محوریت ولایت فقیه رو همه بپذیریم و به عنوان فصل الخطاب ایشون رو قبول داشته باشیم.
با وجود این سخنان محسن رضایی، تعرض لباس شخصی ها به وی میتواند یک نشانه جدی در تغییر مرزبندی ها در درون حاکمیت ایران و نیز نیروهای خودی و غیر خودی باشد.
گزارش رو شنیدید از مراد ویسی، اما بریم سراغ گزارش بعدیمون که همکارمون نادر وکیلی از واشنگتن ارسال کرده. سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد میگه اسرائیل فقط 8 روز دیگه فرصت داره تا با یک حمله نظامی به جمهوری اسلامی ایران مانع دستیابی تهران به تأسیساتی بشه که میتونه سلاح هسته‌ای بسازه. جزئیات بیشتر رو همونطور که گفتم از نادر وکیلی بشنوید.
در حالی که روسیه و ایران هفته پیش اعلام کردند نیروگاه بوشهر تا پایان مرداد ماه سال جاری راه اندازی می شود، جان بولتون سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد می گوید در صورت چنین راه اندازی هر گونه حمله نظامی به این نیروگاه منجر به نشت رادیواکتیو در منطقه می شود. سفیر پیشین آمریکا خاطر نشان کرد با نصب میله‌های سوخت هسته‌ای در این نیروگاه و در صورت حمله نظامی اسرائیل به آن جان شهروندان ایرانی به خطر می افتد. جان بولتون می‌افزاید بنابراین اگر اسرائیل در نظر دارد دست به کاری بزند، این اقدام باید ظرف 8 روز آینده صورت گیرد. سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد می‌گوید در صورت نبود چنین حمله‌ای آنگاه ایران دشمن اسرائیل و آمریکا از امکاناتی برخوردار می‌شود که تا به حال هیچ دشمن اسرائیل در خاورمیانه دارای این امکانات نبوده است. آقای بولتون که این سخنان را در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا ایراد می‌کرد، در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر وی اسرائیل ظرف 8 روز آینده به ایران حمله خواهد کرد، گفت وی تصور نمی‌کند که این حمله روی دهد. جان بولتون گفت به نظر وی متأسفانه اسرائیلی‌ها چنین فرصتی را از دست دادند. سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل که همواره شخصیتی جنجالی داشته است، ضمن انتقاد از نقش روسیه در بنای این نیروگاه گفت روزها همواره و همانطور که همیشه رفتار کردند، ضمن احتراز از میانه روی هم با غرب و هم با شرق بازی می کنند. در همین حال رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت تهدیدها دائر بر حمله نظامی به ایران یک داستان تکراری است که دیگر معنی خود را از دست داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود بر اساس قوانین بین الملل و بر اساس پیامدهای انسانی، تأسیساتی که دارای سوخت هسته‌ای هستند نمیتوانند و نباید مورد حمله قرار گیرند. از سوی دیگر مقام‌های ایرانی تدابیر پدافندی بیشتری را برای حفاظت از این نیروگاه اتخاذ کردند. روسیه ساخت نیروگاه بوشهر را از اواسط دهه 1990 آغاز کرد، پروژه‌ای که بارها و بارها دچار تأخیر شد. این پروژه ابتدا در زمان شاه سابق در دهه 70 توسط شرکت آلمانی زیمنز شروع، ولی پس از انقلاب اسلامی سال 1979 تقریبا به فراموشی سپرده شد. اما این پروژه پس از درگذشت آیت الله خمینی در سال 1989 مجدداً احیا شد.
نادر وکیلی گزارش می‌داد، اما در اینجا بریم سراغ صدای شما، یه مقدار صدای شما رو بشنویم بعد ادامه میدیم گزارش رو.
البته خانم سکینه آشتیانی مصاحبه‌ای که کرد اعترافات اسمشو گذاشتن. والا ما از این خانم یه سزلی سولاخ تو صورتش دیدیم که میتونه تشخیص بده این خانم سکینه آشتیانی است، که این همه حرف در میارن که ایشون اعتراف کرده. چه یک خانم دیگه ای پشت از مامورین خود بسیج زنان باشه این پشت چادر.
هموطنان عزیزم در داخل ایران و خارج از ایران، برای آزادی کل زندانیان سیاسی و به خصوص زندانیان یک سال اخیر باید تلاش کنیم، نه اینکه فقط یک مورد را مد نظر قرار دهیم تا در داخل و خارج و هنرپیشه‌های خارج از کشور هم از یک نفر دفاع کنند. مجید توکلی و آقای اوسانلو، این عزیزان و امثال هم مهمترین زندانیان ما هستند. باید همه به فکر اینها باشیم، و یا بهروز جاوید تهرانی که یک کار موثر اینها کم نشود و سعی و سالم باید برگردند به پیش ملت.
شما همین مسئله مرغ مملکتتون و تخم مرغ مملکتتون نتونستین حل بکنید. هنوز گیر قیمت مرغ و تخم مرغ هستید. چجوری دنبال بمب اتمی هستید؟ چجوری میخواید مملکت به سلاح اتمی متمجهز بکنید؟ بابا فکر این ملت بدبخت گشنی پاپتی باشی که زیر بار گرونی مرغ و تخم مرغ و گوشت کمرش خرد شده، مردم پروتئین بهشون نمیرسه، گوشت به دهنشون نمیرسه. این چه مملکتیه که بلا و نفت خوابیده؟ خدا نگهدارتون. صدای ما رو پخش کنید.
آقای احمدی نژاد، ما جوانان و مردم ایران از حقوق اولی خود محرومیم. شما را به خدا به فکر ما باشید. وعده هایی که دادید عملی نیست. از ملت بزرگ ایران معذرت خواهی کنید.
به جونشون رسید ملت ایران.
میخواستم با آقای احمدی نژاد بگم اینقدر دروغ نگو، اینقدر ملت ایران را سر کار نگذار. تو که ارزشی برای ایران قائل نیستی، لااقل ارزشی برای خودت قائل بشی.
میخواستم بگم که استاد شجریان طرفداراش بیشتر از آقای محمود احمدی‌نژاد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
خب این هم از صدای شما، اما میخواییم به عراق بریم و به بغداد، جایی که در جریان یک حمله انتحاری به صفوف متقاضیان پیوستن به ارتش در بغداد در روز سه‌شنبه دست کم 40 نفر کشته و ده ها نفر زخمی شدند. جزئیات بیشتر رو در گزارش مهرداد قاسمفر بشنوید.
این حمله انتحاری در مقابل یک پایگاه ارتش عراق در مرکز شهر بغداد رخ داد. ساختمان محل انفجار وزارتخانه پیشین دفاع عراق است که از زمان استقرار لشکر 11 ارتش عراق در آن هر هفته 250 سرباز جدید به آن وارد می شوند. خبرنگاران حاضر در محل انفجار صحنه های دلخراشی از جاری شدن خون و پراکنده بودن اجساد کشته شدگان در محوطه وسیع را گزارش کردند. صالح عزیز، یکی از افراد جویای کار در ارتش عراق که در این حمله انتحاری مجروح شد، در بستر خود در یکی از بیمارستان های بغداد به خبرگزاری رویترز گفت که شاهد انفجار در بامداد امروز بوده است. سال عزیز گفت: در منطقه المیدان ایستاده بودیم و ارتش و افسران ما را برای استخدام نامنویسی می کردند که بمب منفجر شد. بر اساس گزارش ها با هجوم خانواده های کشته شدگان به محل، سربازان محوطه را بسته و بالگرد های ارتش به گشت زنی بر فراز این پایگاه پرداختند. یکی از منابع ارتش عراق که نخواست نامش فاش شود به خبرنگاران گفته است عاملان حملات انتحاری احتمالاً دو نفر بودند و این از مشخصه های حملات گروه القاعده است. این حمله در حالی صورت می‌گیرد که نیروهای نظامی و امنیتی عراق با توجه به نزدیک شدن تاریخ خروج نیروهای آمریکایی از این کشور در حال افزایش سربازگیری هستند. بر اساس یک توافق امنیتی میان بغداد و واشنگتن قرار است تا پایان ماه اوت همه نیروهای آمریکایی بجز 50,000 نفر از آنان از عراق خارج شوند. در پی اعلام این طرح، مخالفان دولت عراق طی هفته‌های اخیر بر تعداد و شدت حملات خود افزودند. هدف بیشتر این حملات نیروهای ارتش، پلیس و دیگر نهادهای امنیتی عراق بوده است، ولی صدها تن از غیر نظامیان هم در این انفجارها جان باختند. مقام‌های عراقی و آمریکایی می‌گویند قصد شورشیان از افزایش حملات بهره برداری از تنش‌های سیاسی تازه است که در پی گفتگوهای ناکام برای تشکیل ائتلاف دولت ایجاد شده است. در انتخابات هفتم ماه مارس هیچ جناحی به پیروزی قطعی دست نیافت و گروه‌های اصلی شیعه از یک سو و جناح‌های مورد حمایت سنیان از سوی دیگر هنوز موفق به رسیدن به توافقی بر سر یک دولت ائتلافی نشدند.
خب می‌رسیم به گزارش بعدی. کتاب خاطرات تونی بلر نخست وزیر سابق انگلستان به زودی منتشر میشه. دفتر تونی بلر اعلام کرده که او تمامی درآمد حاصل از فروش کتاب خاطرات نخست وزیریش رو به لژیون سلطنتی بریتانیا اهدا میکنه. شهرون طبری همکار ما در لندن گزارش میده.
ماه آینده کتاب خاطرات تونی بلر در دوران نخست وزیریش تحت عنوان یک دوران یا یک سفر به بازار خواهد آمد. نخست وزیر اسبق بریتانیا که به خاطر شرکت در جنگ عراق محبوبیت خود را در کشورش از دست داد، برای نوشتن این کتاب 4,000,000 پوند پیش پرداخت دریافت کرد. شب گذشته آقای بلر اعلان کرد این 4,000,000 پوند را به علاوه تمام عایدی حاصل از فروش کتاب که حدود 1,000,000 پوند دیگر می شود به لژیون ارتش سلطنتی بریتانیا اهدا خواهد کرد. لژیون ارتش سلطنتی بریتانیا یک سازمان خیریه خدمات دهنده به ارتش بریتانیا است. طی 89 سال که از تأسیس این سازمان خیریه می‌گذرد، این بیشترین مبلغی است که از یک اهدا کننده به تنهایی دریافت می‌کند. کریس سیمکسین، مدیر این سازمان که در حال ساختن یک مرکز ورزشی برای توانمندی مجروحان جنگی است، از دریافت این مبلغ استقبال کرده گفت آن را صرف تکمیل این مرکز می‌کند که چالش پس از جبهه نامگذاری شده است. اما منتقدان تونی بلر میگویند این اقدام او به منظور پاک کردن وجدانش است و این پول خونبهای جوانان بریتانیا است که جان خود را در جنگ عراق و افغانستان از دست داده و میدهند. یکی از منتقدان از این نیز فراتر رفته، این اقدام بلر را بهترین تبلیغ برای خودش خوانده است. جان میلر که پسرش سایمون میلر یکی از 6 افسر پلیسی بود که در سال 2003 در عراق کشته شد، با عصبانیت میگوید معلوم نیست این تمام پولی باشد که بلر میتوانست بابت کتابش دریافت کند، چرا که به علت ثروت کلانی که او پس از نخست وزیری به دست آورده، بخش عمده‌ای از این پول صرف پرداخت مالیات میشد. با این حال دفتر بلر در بیانیه‌ای در وبسایت او نوشته است که تمامی درآمد حاصل از کتاب چه در بریتانیا و چه در سایر کشورها تقدیم نیروهای نظامی خواهد شد و این به خاطر فداکاری عظیمی است که آنها برای حفظ امنیت مملکت و جهان می‌کنند. تونی بلر پس از کنارگیری از مقام نخست وزیری مبالغ کلانی به خاطر لابی کردن و مشاوره برای بانک‌ها و شرکت‌های تجاری جهان به دست می‌آورد. شهرت او در فصاحت کلام به تنهایی برایش تا حال 9,000,000 پوند درآمد به همراه آورده. گفته می شود او برای هر سخنرانی 100,000 پوند دریافت می کند و صف تقاضا برای سخنرانی هایش تا 2 سال دیگر پر شده است.
این هم گزارشی بود که همکار ما شهران طبری از لندن فرستاده بود درباره کتاب خاطرات تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا. با ما همراه باشید، یک توقف کوتاه میکنیم، پس از اون برمیگردیم. اگر قلم و کاغذ آماده نکردید آماده کنید که شماره های تماس رو هم میگم که یادداشت کنید.
من اگر یک بار، فقط یک بار ببینم روی تو.
من اسمم مارتیک و فامیلیم هست قره خانیان.
یک بار دیگه حرفامو گوش کن.
من تقریبا 4-5 تا کار خودم تنهایی اجرا کردم، یکی همون ای حریره بی تحمل،
ای حریره بی تحمل، ای شکستنی تر از گل، ای خود قصه رفتن.
من تو هتل هیلتون لندن چندین ماه کار میکردم، منتها گفته بودیم که نگین ایرانیه، افرام گفتن این آرژانتینیه.
چل چل در میگرد خونش،
مارتیک، خواننده محبوب شما در برنامه یه نگاه تازه، پنج شنبه 7:30 شب به وقت ایران. خب البته الان پنج شنبه نیست، الان سه شنبه است، اونم شامگاه شبانگاه سه شنبه. 2042-02-21-12-41-13 رو که فراموش نکنید. در ضمن برای اونهایی که روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران رو دنبال میکنند به سرعت بگم که این برنامه رو میتونن امشب استثنان در ساعت 11 شب بشنوند. با ما همراه باشید تا لحظاتی دیگر. موسیقی خواهید شنید.